أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 112 از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. بر طریقی که توفیق داشتیم، عبارات زیارت شریف امین الله رو با هم تأمل می کردیم و برداشت ها و نکاتی رو در ذیل اون عرض می کردیم، رسیدیم به این عبارت: محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک، صابرتن على نزول بلائک. آنچنان که انشالله خاطر شریفتون هست، این قسمت از زیارت دعاهایی است که زائر به درگاه خدا عرضه می دارد. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتم به قدرک. خدایا نفس من را این گونه قرار بده، مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دعائک، محبتم لصفوت اولیائک. خدایا من رو علاقمند و با محبت نسبت به برگزیدگان از دوستانت قرار بده. خدای متعال در میان بندگانش و از میان مؤمنان اولیایی دارد، دوستانی دارد. روشن است که تعبیر دوست برای خدا با تعبیر دوست برای بنده و مخلوق هیچ شباهتی نداره، یک اشتراک لفظی است که استفاده می شود. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. کفوی ندارد. دوستی یک ارتباط متقابل است. می باید ویژگی ها و نقطه های مشترکی داشته باشند تا دوستی شکل بگیرد. مثلا شما با کسی که حدود سنی شماست دوست می شوید. وقتی شما 35 سالتونه با یک فردی که مثلا 65 سالش دوست می شید، دیگران به جهت ظاهر و شرایط سنی شما تعجب میکنن، میگن شما چطور با هم دوست شدید؟ ولی یه موقع شما میگید ما با هم پنج سال آخر خدمت او مثلا در این اداره و پنج سال اول خدمت من در این اداره با هم دیگه مثلا کار میکردیم و یک روابط صمیمانه شکل گرفت. میگن خب پس اینجا یک نقطه مشترکی بوده. درست سنتون به هم نمیخوره و حتی خواسته ها و نیازهاتون با همدیگه همسو معلوم نباشه، ولی یه نقطه مشترکی پیدا شده که شما توانستید با هم رابطه دوستی داشته باشید. خدای متعال که با مخلوقاتش هیچ شباهتی ندارد، لیسک مثلهی شی، چگونه میتواند رابطه دوستیش چیزی مثل تصوری که ما از رابطه دوستی بین دو انسان یا حتی انسانی با مخلوق دیگری داشته باشیم، چگونه می شود این گونه تصور شود؟ پس معنای اولیاء خدا قاعدتا معنای دوستی که ما در ارتباطات خودمون به کار می بریم نیست. و اتفاقا اصرار داریم که در مباحثی که عرض میکنیم به این بینونت بین خالق و مخلوق و به این عدم سنخیت خالق و مخلوق و به این عدم شباهت خالق و مخلوق تأکید کنیم، چون در مقابل اندیشه های بشری رویکردهای عرفانی، رویکردهایی که محور عالم رو عشق و محبت توصیف میکنند، اتفاقا هی پرده های بین خالقیت و مخلوقیت را به گمان خودشون میخوان بزدایند و اینها رو نهایتا یکی کنند. به همین جهت ما این تأکید رو در هر جا که لازم باشه میگوییم تا خدای نکرده به خطای اونها مبتلا نشد. اما معنای دوستان خدا در میان مخلوقات چیست؟ شما برمیگردید میگید من فاطمه را بیشتر دوست خودم میدانم تا محبوبه را. آقایی میگوید من حسن آقا را بیشتر دوست خودم میدانم تا آقا جواد را. میگیم چرا؟ ما در ادبیاتمون معمولا این گونه به کار میبریم: خب او در غم و شادی با من بیشتر همراه بوده، در مشکلات بیشتر به من کمک کرده، پای خطاهای من نیکوتر صبر کرده و به من تندی نکرده. یعنی به عبارتی گاهی کسی رو، حالا داریم اینا رو در مقام مثال البته عرض میکنیم دیگه، گاهی کسی رو به خودمون نزدیکتر میبینیم و دوستیمون رو با او صمیمانه تر میبینیم، به جهت اینکه او در مواقع مختلف با ما همراهی بیشتری داشته، به رضای ما بهتر عمل کرده، به خواسته ما نیکوتر عمل کرده. این برای تفهیم مطلب است. از میان مخلوقات کسی دوست خداست که بهتر، نیکوتر و شایسته تر مطابق رضای خدا متعال عمل کرده باشه. هر کس کوشید خواسته های محبوب را، خواسته های حق متعال را، اوامر او را نیکوتر انجام بدهد، او به درجه ولی خدا بودن، دوست خدا بودن نزدیکتر است. خب این روشنه که ذو مراتب است، مراحل دارد، مرتبه دارد. حالا در زیارت شریف که صادره از معصوم سلام الله علیه است، عبارت این است که محبتن لصفوت اولیائک. حالا در بین این دوستان تو و کسانی که به سوی تو تقرب می جویند به بندگی نیکوتر و عبادت نیکوتر، خدایا من رو علاقمند به برگزیدگانشون قرار بده. همه اصحاب خوب اهل بیت اینا ولی خدا، همه شهدای در رکاب امیرالمؤمنین امام مجتبی حضرت سید الشهدا و وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، همه برای اجرای امر خدا و کسب رضای خدا تلاش کردند. اینا هر کدوم درجاتی از دوستی خدا و بندگی نیکوتر خدا را طی کردند. اما هیچ کدام قابل مقایسه با وجود نازنین ابوالفضل عباس سلام الله علیه نیست. خدایا من را علاقمند مشتاق و با محبت نسبت به برگزیدگان از اولیاءت قرار. یه دلی به من عنایت کن که این دل نسبت به علی اکبر امام حسین شوق داشته باشد. یه دلی به من عنایت کن که این دل نسبت به وجود نازنین علی ابن موسی رضا که محبت دارد، جای خود نسبت به امام زادگانی که صحیح السند هستند و در مسیر سفرها، در مسیر زیارتها، در مسیر برنامه های مختلف قرار دارد قبرشون، نسبت به اونهایی که نزد تو برگزیده اند شوق و محبت داشته باش. روشن است که ولی برگزیده خدا حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین هستند، شکی نیست. منتها به همون درجاتی که از معصومین تنزل می کنیم هم اولیایی هستند، همچون ابوالفضل عباس، همچون بی بی زینب کبرا، همچون بی بی رقیه سلام الله علیه مجمعین، که اینها هم به نسبت دیگر اولیاء حق و کسانی که در مسیر بندگی خدا بودند درجات بالاتری دارند. در ذیل این عبارت ما چند تا نکته بیان کرد. نکته اول این که عرض شد معنای دوستی با خدا از میان مخلوقات. نکته دوم توجه به جایگاه محبت برگزیدگان از دوستان خدا که صدرشون وجود مقدس 14 معصوم علیهم السلام هستند و به مراتب پایین‌تر کسانی که در مقام عصمت و ولایت اللهی نیستند به اون شکلی که حضرات معصومین قرار دارن، اما در رتبه های بعدش امثال حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه و همینطور درجاتی که طی میکنند، مثلا میرسد به جناب عبدالعظیم الحسنی، میرسد به جناب شیخ صدوق، اینها در درگاه خدا مورد احترام و عزتند. به هر دلیلی خدا اینها رو از اولیاء خودش قرار داده است و به هر حکمتی این توفیق را نصیب اونها کرده است که اینها بتوانند خدمتگزار مکتب اهل بیت باشند، بتوانند واسطه فیض باشند برای دیگر مؤمنین، و البته درجات اینها با درجات فرزندان امیر المؤمنین بی بی زینب و حضرت ابوالفضل، حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام قابل مقایسه نیست، ولی اینها هم مراتبی دارند. حالا دعای ما اولا توجه و محبت بیشتر نسبت به حضرات معصومین است، اما محبت نسبت به کسان دیگر از اولیاء خدا هم مطلوب است و شایسته است. و به همین ترتیب اگر پایین بیایم، اولیاء دیگر الهی را، دوستان خدا را، کسانی که در مسیر بندگی خدا هستند نفی نمی کنه، اما از خدا طلب محبت برگزیدگان از اولیاء خدا را می کنه. خدایا مرا محبوب قرار بده در زمین و آسمانت، محبوبتن فی ارضک و سمائک. نقطه مهمی که هم این عبارت دارد هم عبارت پیشین بحث محبت است. بعضی اندیشه های بشری، برخی فرقه های عرفانی، برخی سلوک های غلط گمان می کنند که یک مؤمن برای تقرب به درگاه خدا باید منفور مردم باشد، باید مورد ملامت مردم قرار بگیرد، باید مردم او را از خودشون دور کنند تا او به درگاه خدا تقرب پیدا کند. این یک اندیشه باطل است، اندیشه‌ای نیست که در کتاب و سنت به اون بها داده شده باشد. مؤمن محبوب بودن همراه با بندگی خدا را دوست می‌دارد و مطلوبش است. مؤمن دنبال این نیست که دیگران ازش بدشون بیاد، اما به شرط اینکه برای جلب محبت دیگران و وجود محبت دیگران لازم نباشه که از اصولش و باورهاش و اندیشه های صحیح و اعتقادات محکمش کنارگیری بکنه. در واقع اینجا یک پل باریکیست، یک شمشیر دولبه ایست که اگر کسی خطا بکند از این مفهوم ارزشمندی که در این زیارت شریف ذکر شده فاصله گرفت. یک سوی اون این است که کسی خود رو در موقعیتی قرار بدهد که دیگران او رو تحقیر کنند، دیگران او را به سخره بگیرند، دیگران او رو حقیر بشمارند و بعد احساس بکنه که محبوب خداست. از سوی دیگر این خطا مبتلا بشود که برای محبوب دیگران شدن دست به هر کاری بزند. حالا این کار نه که حتما یک معصیت بیانی که دیگران هم انجام میدن انجام بده، نه، یک روحانی، یک سخنرانی برای اینکه منبرش بهتر بگیره یه حرفایی بزنه که مردم سوق به باطل پیدا بکنه، هی بیاد تعریف بکنه از بعضی از مشاهیر رو، نمیدونم، از او خواب دیدن و اون تو خواب اینجوری گفت و اینطوری شد و فلان ورد رو از خودش توصیه بکنه و فلان ذکر رو از خودش پیشنهاد بده و محبوب میشه. یعنی بعضیا خصوصا راه نفوذ به قلب عوام، قلب برخی از خانوم ها و امثال اینها رو بلدن و همون مسیر هم طی میکنن، هم جلب محبت میکنن هم جلب مال و اموال و شهرت و جایگاه اجتماعی. یک روحانی که به خاطر جلب افراد بیاد یه جملاتی بگی که همگان را خوش آید، یه گوینده ای، یک مدرس دانشگاهی، یه کسی بود در دوره لیسانس ما تو اون دانشگاه می آمد در حیات دانشگاه برای دختر خانم ها و آقا پسر ها مثلا یک برنامه شاهنامه خوانی یا چیزی شبیه این اجرا می کرد. جمع می شدن و دخترها و پسرها سود می زدن، جیغ می زدن، تشویق می کردن. سواد زیادی نداشت، به گمانم نهایت مدرکش ارشد بود، منتها بعضیایی که اونجا سواد بیشتری داشتن نسبت به اون محبوبیتشون کمتر بود، ولی طریق ایجاد محبوبیتش از مسیر آشفت بازار فرهنگی حیات دانشگاه. یادم هم هست که من برای اینکه او رو نزدیک بشناسم یک کلاس با من کلاسی نداشتن، یه بار رفتم در کلاسشون شرکت کردم و یه خورده گفتگوهاش رو هم با دانشجوها تأمل کردم، حالا در حد سن و فهم خودم. خب می دیدم مثلا یه دانشجوی فلان کتاب رو می گفت، این میگو به 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 اون کتاب که فوق‌العاده است، اون کتاب که عشق منه، اون کتاب که چیه. یه کتاب دیگری رو میگو، حالا بعضی این کتاب ها رو من میشناختم که محتواش چیست، راجب اون کتاب هم یه ادبیات دیگری بکن. اینا راه محبوب شدن را میداند، راه نفوذ به قلب جوانی که دنبال بی تقیدی یا کم تقیدی است را میداند، راه ارتباط با جامعه ای که ثبات اعتقادی در جوانهاش نتوانسته ایجاد بکند را میداند و از این مسیر هم به خطا استفاده می‌کنه. حالا محبوب باشی یا نباشی، جواب هر کدوم از این حرفایی که زدی رو باید بدی، جواب هر کدوم از این جمعهایی که تشکیل دادی و درش شرایط معصیت یا دعوت به باطل رو فراهم کردی هم باید بدی. و یکی از چیزهایی که جوانها رو متزلزل می کند این است که دوست دارن محبوب دیگران باشند، ولی راه رو اشتباه می دهند. این زیارت شریف نشان می دهد، آیه قرآن هم هست، روایتی هم در زیل آیه قرآن راجع به وجود نازنین امیرالمومنین هست، حالا من اونا رو نمیخوام الان وارد شم، انشاءالله توفیق باشه یه مجموعه جلسات مربوط به امیرالمومنین داشته باشیم. اون از آیاتی که اونجا خیلی خوب راجبش انشاءالله صحبت میکنیم. راهش رو در این زیارت شریف درخواست از خدا قرار داده. خدایا مرا محبوب در زمین و آسمانت. گاهی این محبت در زمین و آسمان نیست. حضرت باقر علیه السلام فرمودن امروز، در اون روزی که این حدیث رو فرمودن، امروز کسی از دنیا می رود که همه اهل زمین برای او طلب رحمت می کنند و همه اهل آسمان او رو لعنت می کنند. اون فرد کی بود؟ عمر ابن عبدالعزیز. در ظاهرم در تاریخ نکته های مثبتی از عمل کرده او نسبت به دیگر خلفا نقل میکنه. حضرت فرمودن همه آسمانیان و ملائکه او رو لعن میکنه. بزرگترین ظلمش قصب خلافت حجت خداست. بزرگترین ظلمش. محبوبتن فی ارضک و سمائک، چه اشکالی داره شما از خدا بخواهید که خدا شما را محبوب در زمین و آسمان قرار بده؟ چه اشکالی داره دیگران یک مؤمنی را و یک مؤمنه ای را دوست بدارن؟ دوست داشتن به معنای محبت حقیقی صادقانه، نه اون دوست داشتن های شهوانی، اون که روشن منظورمون نیست. محبوب زمین و آسمان باشد کسی، از خدا طلب میکند در زیارت. داستان ابراهیم ادهم چند داستان دارد، یکیش رو من اشاره کنم برای اینکه بزرگواران آگاه باشن. یه پیرمردی بود، ما هر موقع او را میدیدیم و دقایقی فرصت صحبت پیدا میکرد هی از ابراهیم ادهم تعریف میکرد. ما نمیدونستیم چی بگیم به این بنده خدا، حالا یا یادش میرفت اگرم چیزی میگفتیم یا نمیشد خیلی بحثای اینجوری دقیق کرد. ابراهیم ادهم میگوید یک روز من توی مسجدی داشتم نماز میخوندم، زمان نماز تمام شد و اون متصدی مسجد میخواست در مسجد رو ببنده، هی به من گفت بیا برو بیرون، من گوش ندادم، مشغول کار خودم بود. هی خواست منو بیرون بکنه، گفتم نه من هستم. خیلی اذیت شد اون متصدی مسجد، اومد منو گرفت پرت کرد بیرون. و من وقتی از این پله‌های ورودی مسجد غلط میخوردم و سرم به این پله ها میخورد و توسط اون متصدی مسجد تحقیر شده بودم و مثلا فرض کنید که ممکنه یه وقت حرفی یا جمله ای هم نسبت به من از زبانش خارج شده بود که میگفت، اون لحظه خیلی احساس خوبی داشتم و احساس میکردم که چقدر من به خدا تقرب پیدا کردم. این تو کتاب عطار هست اگر اشتباه نکنم. اینا که راه بندگی خدا نیست عزیز من. اهل بیت این گونه تربیت نمی کنند. اهل بیت میگن خودتو در موقعیتی که خفیف انگاشته شوی، تحقیرت کنن، به توهین کنن قرار نده. گاهی وظیفت برای دین خدا اقدامی انجام بدی، اون جای خودش، اما در بخش حتی وظیفه امر معروف و نهی از منکر یک قرارهایی است، یه اصولی است. اینجوری نیست که شما به هر خفت و خاری باید خودت را بیاندازی تا مثلا یک امری به معروف بکنی یا نهی از منکر بکنی. اینا اصول و قواعد داره. محبوب زمینیان و آسمانیان بودن لطفی است که خدا میکند، محبت کسی را در دل دیگران قرار میده. البته اگر کسی توجه داشته باشه که خدا بهش عزت داده است، شاکر خدا میشود نه مفتون سخن دیگران، و همیشه خودش رو در معرض این میبیند که نکند همون کسی که مرا عزیز کرده ذلیل کند، که در روایت داره در یکی از ادعیه شریف است که عرضه میدارد خدایا اگر بخواهی تو کسی رو ذلیل بکنی، کیه که بتونه او رو عزیز کنه؟ ناگهان به یک خبری، به یک جمله ای، به یک تعریفی از چشم همگان می افتد. اصلا گاهی اون تعریف بعدن 20 سال بعد، 40 سال بعد، یا اصلا در قیامت معلوم میشه از بنیان کذب بود. خدا بهت عزت داده، خدا تو رو در چشم دیگران محبوب قرار داده، تو اجازه نداری این محبت خدا را که در دل دیگران برای تو ایجاد شده لطمه بزنی. بنابراین باید شأنت رو حفظ کنی، باید خودت مراقب این جایگاه و احترامت نزد مردم باشی، ولی بدانی که خداست که عزیزت کرده، خداست که محبوبت کرده، خداست که تو را از بین بقیه خواهر برادرها به چشم خاله ها و عموها بیشتر آورد. و اگر میخواهی چنین اتفاقی برای خودت، برای عزیزانت بیفتد، باید راهش رو هم خودت درسته کنی، هم به دیگران بیاموزی. به زیارت شریف امین الله از خدا بطلب تا تو را محبوب کند در زمین و آسمان. اگر میخوای دخترت، پسرت، همسرت در میان جمعی مورد توجه باشه، بله یه ظواهری، یه آدابی رو باید یاد بگیره و استفاده کنه، بی ادبی بکنه از چشم دیگران میفته. اما چه کسی محبت او رو در دل دیگران میاندازه؟ خدا. برو در خونه خدا، برو در خونه خدا. دو عبارتی که خواندیم مربوط بود به بحث محبت. اولی این که خدا را مرا علاقمند به برگزیدگان از اولیاءت قرار بده، ارزش محبت نسبت به حضرات معصومین و اولیاء برگزیده خدا، و دومی خدایا مرا محبوب قرار بده در زمین و آسمان. گاهی محبوب زمینیان شدن ساده است، گاهی باید طرف پول خرج کنه، گاهی باید دست به یه خطایی بزنه، گاهی باید باورهای صحیح و اخلاق دینی را پاروش بگذاره، محبوبیتهایی پیدا میکنه ظاهری. ولی محبوب سما آسمانیان و اهل آسمان شدن کار ساده نیست. و خدا امام حسین علیه السلام را محبوب زمین و آسمان قرار داد. به شکلی که شاید کمتر نامی باشد در دنیا که اینقدر از دیدگان اشک گرفته باشد. و اگر بخواهیم جمله رو دقیق به کار ببریم، باید بگیم هیچ دستگاهی چون دستگاه امام حسین علیه السلام که درش علی اکبر و علی اصغر و دونه دونه اصحاب و بی بی رباب و بی بی رقیه و بی بی زینب و همه حاضران در واقعه عاشورا، دستگاهی به اندازه دستگاه امام حسین دلها رو منقلب نکرده و چشمها رو گریان نکرده است. و امام حسین علیه السلام از این جهت هم استثنای عالم وجود است. بر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بسیار گریستند، بر قربت امیر المؤمنین بسیار گریستند، بر قربت پیغمبر بسیار گریستند. اما واقعا در دنیا انقدری که به نام امام حسین و عزیزان امام حسین و دستگاه سید الشهدا اشک ریخته شده در عالم، به این اندازه در خانه ولی دیگری از اولیاء خدا اشک ریخته شده. انقدی که نام امام حسین دلها رو منقلب کرده، خوب و بد رو، پناه بر خدا، پاک و ناپاک رو، امام حسین، امام حسین، امام حسین. صابرتن علی نزول بلائک. اگر به من اجازه بدهید و راجع به عرایضی که تا الان داشتم سوالی یا ابهامی نباشد که بلد باشم اگر پاسخ بدم، من این قسمت سوم رو هم میخوام یه مقداری راجبش صحبت بکنم که انشالله ما زیارت شریف امین الله رو طبق تصمیمی که داشتیم در این مجموعه جلسات صحبت پیرامونش رو به اتمام برسانیم و بحثش ناقص نمانه. پس من یه تأمل بکنم، اگر تا اینجا مطلب و سوال و ابهامی هست بفرمایید، اگر نه من قسمت سوم رو هم با اجازه شما توضیح بدم.
سلام
علیکم.
عذرخواهی میکنم راجع به همه قسمتی که فرمودین، محبوبتن فی ارضک و سمائک، یعنی امکان برای افراد عادی هم وجود داره که بتونن محبوب آسمانی ها بشن، یا فقط برای معصومین
هم
مثل امام حسینه؟
نه، امکانش هست. بله امکانش هست.
یکی دو مورد حالا راهش رو اگر که میشه بفرمایید.
ببینید، اول براتون یکی دو تا مثال بزنم. مرحوم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه که در دستگاه امام حسین خدمت کرده و توفیقاتی داشته و هنوز از او ذکر خیر می شود، شاید محرم و سفری نیاید که از او به خیر نام برده نشود و جمله ای از جملات او رو در مجالس نگویند و بر سید الشهدا نگریند، هم در بین مردم محبوب است هم در بین ملائکه، خدمتگزار آستان سید الشهدا بوده، فقیه هم بوده، متدین هم بوده است. اما درجات داره این محبوبیت در زمین و در میان آسمانیان، درجات داره، درجاتشون خیلی برای ما قابل احسانی است. مرحوم استبوالحسن اصفهانی محبوب زمینیان است، در آسمانیان هم محبوبیت دارد، خدمتگزار شریعت بوده است. نواب اربعه امام عصر علیه الصلوات و السلام محبوب زمینیان بودند، مورد مراجعه مردم بودند، مردم به اونها اعتماد داشتند، مردم اونها را عزیز می‌دانستند، مردم برای اونها ارزش قائل بودند، هم در زمان حیاتشون هم پس از درگذشتشون. مزارشون زیارتگاه هست، مورد احترام مردم هستند. هنوز عده‌ای برای اون بزرگواران اعمال خیر انجام میدن و تقدیمشون میکنن، حج میرن، سفرهای زیارتی میرن، در درگاه خدا اونها احترام دارن، از اولیاء خدا هستند، اما معصوم به معنای اسمت اهل بیت علیهم السلام نیستن. اینا نمونه هاش. و اما ما یک قاعده ای رو اشاره کردیم در عرایزمون، حالا دوباره با توجه به صحبت شما من فقط یادآوری میکنم و این بحث رو در جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در ذیل حدیث مربوط به امام عسکری علیه السلام در بحث غیبت توضیح دادیم که وقتی حضرت به صحابیشون فرمودند که اگر تو عزیز خدا و ولی خدا و اولیاء خدا نبودی، ما مهدیمون رو به تو نشان نمی دادیم. اونجا این تذکر رو دادیم. تو عرایض امروز هم من اشاره کردم میزان تقرب به درگاه خدا و جلب لطف خدا و عنایت خدا وابسته به شکل و عمق بندگی ما نسبت به خداست. هر کس عمیق‌تر، یعنی با معرفت بهتر، با معرفت بیشتر خدا را نیکوتر بندگی کنه، این بیشتر مورد لطف خدا قرار میگیره. یکی از لطفای خدا این است که او را محبوب دیگران میکنه، دیگران او رو دوست می‌دارن، وقتی می‌بیننش بهش احساس محبت می‌کنن. بحثی نیست که این خوش اخلاق تره، اون اخلاق خوبی نداره، بحثی نیست، بحث اینه که خدا محبت اینو در دل دیگران قرار میده. او البته شرایطش رو فراهم می‌کنه. عرض کردم فرد باید آداب اجتماعی رو به درستی رعایت کنه، نیکو عمل بکنه، جمله‌ای که دیگران رو اذیت میکنه نگه، خوش برخورد باشه، ولی بعضی این ویژگی ها رو دارن ولی محبوب دیگران نیستن. خدا باید عزیز کند. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. راهش بندگی بهتر خدا و طلب از خدای متعال. آدم از خدا بخواد، خدا بهش عنایت میکنه. و دعای پدر و مادر در حق فرزند که در خاطره مرحوم آقای مرشی نجفی هست که هر بار که میخواست پدرش رو بیدار بکنه و صورت کف پای پدر میگذاشت، پدر میگفتش که شهاب الدین، خدا عزیزت کنه، خدا بلندت کنه، خدا بهت عزت بده، خدا بهت برتری بدهد. آقا نجفی خیلی محبوب بود در قوم، البته نمیخوام بگم در ایران محبوب نبود، ولی میخوام بگم اصلا در قوم مرحوم آقای نجف منشی به نسبت مراجع دیگری که در زمان ایشون بودن یه محبوبیتی داشت. خدا یه محبتی در دل دیگران قرار میده. دعای پدرش هم بوده، حالا به مضمون دعای پدرشون رو عرض کرد، دعای پدرشون بوده، در حقش مستجاب شده. خدا یه عزت و جایگاهی بهش داده. خیلی ها بودن رساله داشتن، بالاخره یه دیم ازش رو تقلید میکردن، ولی انقدر محبوبیتی نداشتن. اینا عواملی است که عوامل محاسبه ما نیست، یه اتفاقای دیگری میافتد، یه اتفاقای دیگری در نظام عالم میفته. هر کار میکنن دیگه بقیه نمیتوانن جایگاه او را در این خانواده پیدا کنن. یه مثالی به مناسبت یادم هست که در یه کلاسی گفتم، چند تا برادر بودن، برادر بزرگتر البته زودتر مرحوم شده بود، ولی اصلا تو این خانه از ابتدا برادر دوم مورد توجه بود، به قدری که همسران برادران دیگر مثلا معترض بودن که چرا همش ایشون محوره و چرا همش ایشون مورد توجهه، چرا به قول ما کسی شوهر ما رو اینقدر مورد توجه قرار نمیده. به مرور زمان به لحاظ مالی هم برادر دیگری جایگاه بهتری پیدا کرد نسبت به او، ولی بازم توجهات به او بود. او از دنیا رفت، برادر بزرگترم قبل از او از دنیا رفته بود و انقدر مورد توجه نبود. برادر سوم در واقع هم به لحاظ سنی هم به لحاظ مالی در یه موقعیت برتری قرار گرفت، ولی واقعیت اینه، حالا اون چیزی که من دیدم دیگه، این برادر سوم بعد از برادر دوم بازم جایگاه قبلی رو پیدا نکرد. برادرهای دیگه هم هیچی، اصلا اونایی که خیلی هم خانوماشون بیشتر از خانوم این برادر سوم ناراحت بودن از این موقعیت، اونا هم هیچ جایگاهی پیدا نکرد. چی میشه؟ خدا به این یک عزتی میدهد، یه جایگاهی میدهد، به او بزرگتره نداده، پس معلوم رابطه به سنش نداره، به اون کوچیکتره نداده، معلوم ربطه به مال و اموالش نداده، به اون مثلا سومی نداده، معلوم ربطه به چه میدونم تحصیلاتش نداره، به اون یکی نداده، معلوم ربطه به قیافش نداره. چیه خدا به این داده؟ تو عز من تشا و تو ذل من تشا. همه چیز در خانه خدا و اولیاء اوست، عزت دنیا، عزت آخرت، محبوبیت در دنیا، محبوبیت در آخرت، همش در خونه این ذوات مقدس است، به اذن خدا و به لطف خدا. حالا ببینید، اگر شیطان و شیاطین انسی بتوانند به هر بهانه‌ای و به هر دلیلی ای بندگان خدا را از در خانه خدا و ولی زمان دور کنند، به هر بهانه، چقدر فیض، چقدر برکت، چقدر خیر رو از یک خانواده یا از یک فرد گرفتن، چقدر. چند روز پیش می‌خواندم متن پیاده شده سخنرانی یکی از سخنرانان مذهبی رو، ایشون توی اون سخنرانیشون رو گفته بودند و مکتوب شده بود که گفته بود که من در یک جایی سخنرانی میکردم، یک خانومی اومد پیش من گفتش که برادر شوهرم یا مثلا برادرم یا دامادمون، یک کسی از اطرافیان، این وهابی شده و افتاده به جون نوجوانها و جوانهای فامیل، هر چی هم با او بحث میکنیم و کار میکنیم به نتیجه نمیرسه، مستعصل شده. یه دونه جوان گرایش وهابیگری پیدا کرده، یه خانواده رو داره از بین میبره. اگر شیطان بتواند چنین کند و شیاطین بتوانند چنین کنند، چقدر خیر و برکت و عزت و موقعیت و موفقیت دنیوی و اخروی رو از این خانواده گرفتن. یکی از اونها این است که فرد محبوب زمین و آسمان باشد، یعنی محبوب زمینیان و آسمانیان. یکی از اونها این است. و شاید بی جهت نیست که خدا برای آبروی یک مؤمن اینقدر ارزش قائله. خدا دوست داره که مؤمنش محبوب باشه، عزیز باشه، مورد توجه دیگران باشه. به همین جهت اگر کسی جایگاه یک مؤمنی رو، یک متدینی رو متزلزل کنه و آسیب بزنه، خدا اینقدر بر او غضب میکنه که گاهی به روایاتش اشاره کردیم دیگه الان تکرار نمیکنه. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو عرض کرده باشم، البته خود توضیحات جانبی هم دادم. فرمایش و سوال دیگری اگر هست بفرم. وارد قسمت بعد بشم. منتها اینجا یه تأملی بکنین بزرگواران. میخوام ارزش کسب علم، کسب معرفت و انس و دقت در ادعیه و زیارات رو برای شما بیان کنم. واقعا مایی که توفیق داشته ایم زیارت امین الله را خوانده ایم مکرر، بعضیامون حفظیم، اگر به این عبارات زیارت اینگونه و با این توضیحاتی که امروز عرض کردیم در حد فهم ناقص بنده بود، مطالعات و دانشی که بنده میتوانستم برخیش رو به بیان درآورم، در این حد اگر توجه میکردیم، آیا ما بهرمون از این زیارتها و این خواندن زیارتها بیشتر نمیشد؟ و اگر خدا توفیق بده بتوانیم زیارت شریف امین الله رو با همین تذکرات و توجهات از این به بعد با دقت و توجه بیشتری بخونیم، بهرمون بیشتر نمیشود؟ الان حرفایی که ما امروز راجع به این دو عبارت گفتیم بخشای اعتقادی داشت، بخشای تاریخی داشت، بخشای اخلاقی داشت، تو بحث توسل نکته داشت، تو بحث دعا کردن نکته داشت، در بحث حرمت و جایگاه احترام یک مؤمن نکته داشت، خیلی حرفا داشت. حالا به هر میزان هر کتابمون بتونیم بهره ببریم. واقعا اینگونه زیارت امین الله بخوانیم، تا بخونیم و بریم، تا یه نفر بگه که آره یه زیارت امین الله از طرف همه فامیل خوندم و تموم شد. این توجهات خضوع می آورد برای آدم در زیارت، این توجهات بهره انسان رو در زیارت بالاتر می بره. حالا ما یه زیارتشو با هم داریم صحبت میکنیم، اونم حالا ارائه دهنده بس یک کسی از همین افراد عادی. اگر یک عالمی بعضی از این زیارت ها رو برای ما توصیف کنه، توضیح بده و با دقت آنچه صحیح هست از اون زیارت به ما تذکر بده، ببینید ما چه بهره هایی خواهیم برد. وقت ما از این زیارت ها غافلیم، از این ادعیه غافلیم، از این اذکار غافلیم. صابرتن علا نزول بلائک. یه چند جمله راجع به این عبارت هم سخن بگم، انشالله بقیه سخن راجع به این عبارت، چون یه خود مطالبی که براش آماده کردم بیشتر از این حد است، بماند در نوبتی دیگر. معنای این عبارت چیه؟ خدایا مرا شکیبای بر نزول بلاهایت قرار بده، من رو صابر در نزول بلایا قرار بده. اینجا هم عبارت صبر نیاز به توجه دارد، هم بحث بلایا نیاز به توجه دارد، و همین که اینها منتسب به خدا شده، نزول بلایا، گویی خدا نازل کننده بلایاست. این هر سه قابل تأمل است. حالا ببینیم ما می توانیم به کدام بخش هاش در این جلسه و جلسه بعد انشالله بپردازیم. ابتدا راجع به عبارت صبر می خوام چند کلام صحبت کنم. معنای صبر در معنای صبر یه چند تا جمله قشنگ در کتاب‌های لغت آمده، من اینا رو بگم براتون، طوری هم نیست اگه عربیشم بنویسید خوبه، چیز قشنگیه. در لسان العرب در معنای صبر این گونه نوشته، جلد 4 صفحه 438، اصل الصبر الحبس، اصل الصبر، اصل الف لام صبر، الف لام حبس با سین و حیه جیمی. اصل معنای صبر حبسه و کل من حبس شیئا فقط صبره، هر کس چیزی رو حبس بکنه اون رو صبر کرده. خب در مفردات راغب یک معنایی آمده که میتونه این معنای لسان العرب رو هم روشن‌تر کنه، نوشته الصبر الامساك في زيق، الصبر الف لام صبر یعنی معنای صبر، صبر عبارت است از الامساك با سین و ضمه روی کاف، الامساکو فی زیق، زیق با صادزاد و قاف، صبر یعنی خودنگهداری در تنگنا، امساک خودنگهداری به روزه هم میگویند، یعنی فرد امساک میکند از خوردنی ها ناشام آشامیدنی ها. الامساک و فی زیق یعنی صبر، خود نگهداری در تنگناها. حالا ادامش رو عربیش هم ننوشتید اب نداره، ولی من میخوانم براتون. حبس النفس علی ما یقتضیه العقل و الشرع او اما یقتضیان حبسها ان، در بند کردن، حبس کردن نفس برای عمل به مقتضای عقل و شرع و یا نسبت به اون چیزی که عقل و شرع اقتضای محبوس کردن نفس رو از اون داره. یعنی اگر کسی نفس خودش را در بند بکشد و حفظ بکند برای آنچه که اقتضای عقل و شرع، یعنی یا عقل دستور میده این کار را نکن یا شر دستور میدهد که اینجا چنین عملی انجام نده. این که کسی خود را به حبس بکشد که اون فعل خطا از جهت عقل یا شر را انجام ندهد، این میشود صبر. یعنی معنای صبر یه جایی صدق میکنه که انگار انسان به نوعی در تنگنا قرار بگیره، منتها اگر در اون تنگنا امر از اختیارش خارج باشه حرجی برش نیست، اما اگه بتواند نفس خودش رو مهار کنه تا اون چیزی که عقل و شر میگه در واقع انجام شود، اینجا فرد صبر کرده، صبوری کرده. حالا یه سوال، اینو شماها جواب بدید. اگر در شرایطی باشه که انسان تحت فشار نباشه، در شرایط آرامش و آسایش باشه، آیا اینجا صبر معنی پیدا میکنه یا نه؟ با توجه به معنایی که از صبر گفتیم، خب یک بزرگوار نوشتن خیر. بله بفرمایید.
سلام.
سلام
علیکم. میتونه صبر باشه؟ چون گاهی اوقات در آسایش و آرامش یا همون نعمت زیاد، آرامش زیاد، باید باز هم صبر داشته باشیم که حالا از اون طرف خیلی زیاد روی را زیاد تطمیه را انجام ندیم. این هم خودش یک نوع صبر هستش. فرق نمی کنه، حالا یه تنگنای مزیده و ناراحتی و فشار گناه هست، یه صبری هستش که در آرامش، در آسایش، در زیادی نعمت هستش. فرق نمی کنه، معنای قبلی ها رو همه رو در بر میگیره. حالا از نظر من هست،
حالا من یه توضیحی بدم ببینیم نظر شما رو تحت تاثیر قرار میده یا نه. کسی که در آسایش است و تمایل نفس هم به سمت زیاده خواهی و ریخت و پاش و اسراف هست، حالا اگر بخواد در این آسودگی و دست باز برای خرج کردن و ریخت و پاش کردن خودش را مراقبت کنه و خودداری کنه، آیا یک نوع تنگنا یا یک نوع فشاری برای مقابله با این ریخت و پاش در او هست یا نه؟ آها، به خاطر همین میگن صبر جایی هیچ زحمت و تلاش و تنگنایی نداره معنی نداره. یعنی اگر یه نفری دراز کشیده خیلی راحت بگه که من غلط نمیزنم، الان یه دو دقیقه دیگه غلط میزنم، نه زحمتی داره نه تحت فشاره، نه الان پهلوش درد میکنه، ولی اگه یه نفری کمرش درد میکنه، ولی مثلا دکترها گفتن که به پشت نباید بخوابی، این برای به پشت نخوابیدن یه زحمتی را تحمل میکنه، اینجا میگن صبر، ولی تو اون قبلی نمیگن صبر. متوجه شدین معناش رو؟ یعنی شما توضیحتون درسته، منتها شما دارید میگید آقا برای اینکه اون ریخت و پاشا رو نکنه، اسراف نکنه، زیاده روی نکنه، خب باید صبر کنه. ما میگیم حالا اگر اون صبره درش هیچ خودداری و خودنگهداری نباشه معنی نداره، ولی وقتی میخواد خودشو مراقبت کنه که اونجوری نکنه، اینم یه نوع تنگناست، اینم یه نوع زحمته. شد؟ بسیار. بنابراین با این سوال و جواب میخواستیم همین مفهوم یه مقداری بهتر روشن بشه. ممنونم مشارکت بزرگواران. که معنای صبر و مفهوم صبر جایی به کار می رود که یک اقتضایی برای حبس نفس باشه. شما معلمی، بچه ها نشستن، میرید سر کلاس، بچه ها میگن خانم ما 2 دقیقه صبر کردیم تا شما بیان سر کلاس، یه سوال دقیق علمی میپرسیم، میگیم آیا شما در این صبر کردن زحمتی را پذیرفتید، در تنگنایی قرار گرفتید یا نه؟ اگر بگن ما تو همین 2 دقیقه میخواستیم بریم تو حیات مثلا آب بخوریم، نرفتیم، به احترام شما که شما میایین، بنابراین من با تمایلم به نوشیدن آب مبارزه کردم و صبوری کردم تا شما بیاین، این معنای صبر. و اگر یه نفر بگه که خانم شما نیم ساعت دیگه هم نمیاد، ما همونجوری نشسته بودیم سرمون گوشته بودیم رو میز، این صبر نکرده معنای دقیقش. البته ببینید بعضی از این مثال ها، مثلا اگر کسی همین مثال رو سر کلاس پیاده کنه، بعد بتواند از این مثال و این توضیح بچه ها رو به مفاهیمی در بندگی خدا برسانه، خیلی خوبه. ولی چون معمولا ما وقتی مثال میزنیم دیگه بقیهش رو توضیح نمیدیم، مثلا ممکنه نفر بگه که خب حالا الان ما اینو به بچه ها بگیم یا نگیم، چه اتفاقی میفته؟ همینجوری خب ما معلم ادبیات که نبودیم، معلم لغت عربی که نبودیم مثلا بخوام این توضیح بدیم، نه. ولی اگه شما بتوانید مفهوم صبر رو منتقل کنید، بعد معلوم میشه که اتفاقا صبر بر عبادت، صبر بر طاعت، صبر بر بندگی، صبر بر معصیت، معناش زمانیه که تو بخوای کاری رو خلاف میلت انجام بدی و درون درگیر باشی با خودت. توی درمان ببخشید مثلا خودارضایی، اگه یه فردی بگه که من نیازی الان نداشتم به خودارضایی، الان مثلا هفته بعد شاید نیاز پیدا بکنم، تو صبری نکردی چون نیازی نداشتی، کششی در تو نبود. ولی صبر زمانی معنا پیدا میکنه که تو درت کشش بود ولی چون خدا راضی نیست کار انجام ندادی، اینجا معنی پیدا میکنه. اگر بشود به نوجوانان معنای صبر را حالی کرد و توضیح دادی، باید پله‌ای بشه برای کمک به بندگی بهترشون. کسی که از هوش رفته، دست و پاش هم حرکتی نداره، یا حتی خدای نکرده از دنیا رفته، حالا این موهاش در مسیر باد قرار بگیره یا قرار نگیره، این صبری نکرده بر مراقبت از خودش. اگر کسی دلش متمایل به این بود که زلفهاش رو دیگران ببینند و مثلا بادی هم در اون بیفتد و نقشی در چشمهای بیگانگان ایجاد بکنه، اینجا اگر توانست خودش رو کنترل بکنه، صبر کرده و ارزش صبر را فهمیده، و اینجاست که اون وقت اون روایات مربوط به کسی که صبر کند چنین مقام، چنین برکت، چنین لطف، و اینجا معنی پیدا میکنه. و الا در بعضی هم مواقع اصلا صبر اتفاق نیفتاده، طرف انتظار داره حالا درهای آسمان هم برش باز بشه و برکات نازل بشه. نکته مهمی که اینجا باز خوب است در ذیل این تعریف صبر، من روایت نخوندم، در ذیل تعریف صبر توجه کنیم، این است که عامل کنترل فرد و اینکه فرد خودش را در همون تنگنا حفظ بکنه و خطایی ازش سر نزنه، عقل و شرع. عقل و شر که میگوییم به این معنا که گاهی پیش از این که شما دستوری از شر داشته باشید، عقل میگه این بی‌حیاییه، عقل میگه این ناشکریه، عقل میگه این زشته، عقل میگه این تباهیست. شر هم البته بعد بی‌حیایی رو مردود می‌شمرد، بی‌شرمی را مردود می‌شمرد. قبل از اینکه شر اینجا مطرح بشود، عقل میگه این بی‌حیاییه. عقل میگه این بدن تو چیزی نیست که تو اینقدر رایگان و به این شکل در اختیار دیدگان همه این مسافران یا همه اهل این شهر قرار بدی. هوس میگه من دوست دارم این گونه کنم. هنوز دستور شهر نداریم الان اینجا برای پوشش. عقل تو میگه این بی‌حیایی، آخه چه وضعیه که تو خودتو در معرض دید عموم قرار دادی؟ نکته بعدی در این قسمت که دیگه عرضم رو تمام کنم این است که ببینید ما در دنیا همیشه به نحوی با انواع گرفتاری ها داریم دست و پنجه نرم میکنیم. و به یه معنای همیشه با یکی از انواع صبر درگیریم. حالا این صبر در هر جهتی باشه ما باهاش خلاصه داریم کلنجار میریم. بنابراین توجه به صبر و درخواست صبر از خدای متعال یک امر مهم است. ما برای اینکه یه جمله‌ای رو به یه کسی بگیم صبر میکنیم، برای اینکه یه جمله‌ای رو از کسی شنیدیم به رو خودمون نیاریم صبر میکنیم، برای اینکه یه دعوتی را رد کنیم صبر میکنیم، برای اینکه یه دعوتی را اجابت کنیم ولی تمایل نداریم صبر میکنیم. برای خیلی از امورات زندگیمون اگه توجه بکنیم ما به نحوی داریم صبر میکنیم. خدا کنه که این صبرهامون برای رضای خدا و در مسیر رضای خدا باشه تا برای اون بمونه. ادامه سخن انشالله نوبت بعد. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك، اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از طرف همه درگذشتگانمون، حقدارانمون، اساتیدمون، اونهایی که ما رو با مفاهیم دینی آشنا کردن، اونهایی که ما رو به بندگی بهتر خدا دعوت کردن، دو دستشون از این دنیا کوتاه شده، خاصه پدران و مادران، عرض ادبی داشته باشیم خدمت سید الشهدا علیه الصلوات و السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم القنا ولا ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم القنا العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لقنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه میکنیم به همه پدر مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، داییها، اموها، امها، خاله ها، عزیزان، همسران، که دستشون از این دنیا کوتاه شده است، سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بنا.